چه شنیدیم تصنیف من درد تو دارم بود از شهرام ناظری. آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا، آن رنگ بین وان هنگ بین وان ماه بدر اندر قبا. از سرو گویم یا چمن، از لاله گویم یا سمن، از شمع گویم یا لگن، یا رقص گل پیش صبا. ای عشق چون آتش کده در نقش و صورت آمده، بر کاروان دل زده، یک دم امانده یا فتا. در آتش و در سوز من، شب می برم تا روز من، ای فرخ پیروز من، از روی آن شمس الضحا. بر گرد ماهش می تنم، بی لب سلامش می کنم، خود را زمین بر می زنم، زان پیش کو گوید صلا. گلزار و باغ عالمی، چشم و چراغ عالمی، هم درد و داغ عالمی، چون پانهی اندر جفا.
امید من دلم بی تو نداره دارم، خوش آرد نسیم گل ز کویت پیغام، همدردی هم درمان، هم وصلی هم هجران، جانا جانا. خداوند دل شیدا نداره سامان، همه تلخ شب هجران نداره پایان، هم دردی هم درمان، هم وصلی هم هجران، جان و جان. یا رب خسته ام مرغ بال و پر بسته ام، خسته از بلا را دریا، آه از این دلم از جهان چه شد حاصلم، دل شکسته ها را دریاب، تا که سوزم ز تبها، تا که نالم به شبها، تا که سوزم، تا که سوزم. یا رب خسته ام مرغ بال و پر بسته ام، خسته از بلا را دریا، آه از این دلم از جهان چه شد حاصلم، دل شکسته ها را دریا، تا که سوزم ز تبها، تا که نالم به شبها، تا که سوزم، تا کی سازم؟ در سینه موجی از غم دارم، عشقت را از عالم کم دارم، چون شمعی لرزانم بیتابم، من بی تو چون نقشی برآبم، تا از تو جان یابم، دریابم، 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 تا که سوزم ز تبها، تا که نالم به شبها، تا که سوزم، تا که سوزم.
اون چه شنیدیم تصنیف نسیم گل بود از سیامک شجریان. برنامه چکاوک را شنیدید از رادیو گفتگو. شب و روز و روزگارتان خوش باد. بدرود. Thank you.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی. در اولین گام دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درود بر شما، درود بر همه شما خانم ها، آقایان، هموطنان خوب و عزیز و بزرگوارم که رادیو گفتگو رو میشنوید و از خدای بزرگ در این شب یلدا سپاسگزاریم که به ما درک موهبت سلامتی رو عطا میکنه. شکرگزار این نعمت بیکرانش هستیم. برای اونایی که الان در بستر بیماری هستن، در مراکز درمانی هستن، عزیزان هموطنمون که مبتلا به بیماری هستن، حالا هر گونه بیماری، آرزوی سلامتی، شفای عاجل داریم. از خداوند مهربان میخواییم که لباس عافیت رو بر این عزیزان بپوشانه. ضمن این که تقدیر و تشکر میکنیم و خدا قوت و دست مریضات میگیم به کادر درمان و پزشکی کشورمون، پرستاران عزیز، پزشکان و همه اونایی که در بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز بهداشتی در این چند ماه گذشته همه سعی و تلاششون رو داشتن. خدا قوتشون بده، سایه‌شون بالا سر خانواده هاشون باشه و انشاءالله که همواره کامشون شیرین و دل شما هم شاد باشه. با ما همراه باشید در شب زیبای یلدا، آخرین یلدای سال 1399. البته آخرین یلدا که آخرین یلدای قرن حاضره و در واقع آخرین شب از پاییز سال 1399. با کمال افتخار رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. شب خیلی خوبی داشته باشید، روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه، شادی توی اون قلب‌های مهربونتون و آرامش توی زندگی و خونه هاتون باشه. گفتگو رو میشنوید، میتونید از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو ببینید عکس‌ها، مناظر زیبا و همچنین شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه کردنتون به وبسایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به همین منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و تهیه کنندگان و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیرید. بله، شما بر روی موج رادیو گفتگو هستید و شب یلدا رو در کنار شما گرامی می‌داریم. ضمن اینکه برای قطع زنجیره شیوع کرونا شب یلدا حتما در خانه میمانیم، به احترام کادر درمان کشورمون امشب رو در خونه های خودمون بمونیم. آرام آرام به ساعت 12:30 داریم نزدیک میشیم. مروری بر زندگی استادان، نخبگان، اندیشمندان در عرصه علم و فرهنگ و اجتماع رو در برنامه حیات خلوت از رادیو گفتگو با شما میشنویم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان و افراد توانمندی که در حوزه‌های علم و فناوری موجد اثرات گوناگون در جامعه ما بودند. این برنامه حیات خلوت اشارتی و نظری دارد در زندگی یکی از تراز اولترین دانشمندان در سطح جهان در حوزه صنایع غذایی.
استاد نمونه و برتر دانشگاه تهران، دکترای مهندسی فرایندهای بیوتکنولوژی غذایی از دانشگاه پلی‌تکنیکال نانسی فرانسه، رئیس قطب علمی فناوری‌های نوین به منظور تولید غذاهای فراسودمند و جزء 1% دانشمندان برتر جهان، دکتر سید هادی رضوی.
دکتر سید هادی رضوی، وقتی پدرشون اذان رو در گوش این کودک تازه به دنیا آمده در آذر ماه سال 44 در یکی از مناطق قدیمی شمران میگفتند، اهالی همه خبردار شده بودند که یه خانواده اصیل شمرونی صاحب یک فرزند تازه شدن. و اما
بنده در یه خانواده کاملا مذهبی به دنیا آمدم و پدر بنده هم خیلی تقیدات در واقع مذهبی خاصی داشتن و مادر بنده هم باز به همین ترتیب.
مادر دهونکی بودن دیگه؟
بله بله، مادر دهونکی بودن. بله، پدرم به قول معروف تجریشی بودن و برجت خیلی زبون زد بودن. یعنی پدر مرحوم بنده خب از جنبه‌های اخلاقی و دینی برجت میشناختن، اطرافیان میشناختن، شمرونی ها در واقع شناخت داشتن بهشون، خیلی مقید بودن خیلی. و من یادم مغازه و همیشه قبل از اون ظهر دیگه مغازه بسته میشه.
بله،
چه زمانی که حالا تجریش در واقع مغازه داشتن یا مغازه فعلی که حالا در همون دزاشیب هست، یعنی تحت هیچ شرایطی حاضر نبودن که موقع اذان در واقع مغازه فعالیت کنه، یا قبل از اذان مغرب دیگه تموم بود. همه هم میدونستن در واقع میرفتن.
اصلا سرشراقی نداشتن ایشون؟
ابدا ابدا، یعنی به هیچ با هیچ چی تعویض نمی‌کردن.
چند تا برادر خواهر بودی؟ فرزند چندم؟
چند؟ بله، ما 4 تا برادر هستیم، 2 تا خواهر، البته یه خواهر برادرم هم در واقع دوقلو هستن.
بسیار عالی، خدا حفظش کنه.
بنده هم آخرین فرزند خانواده
است. آن پس تحت عقاری بودی. بله. مادر چگونه شخصیتی داشتن؟ مادر غالب بودن، پدر غالب بود؟ گرچه فرمودی پدر خیلی شخصیت بارز و غالبی بودن.
بله، مسائل خانوادگی کاملا به عهده مادرم بود و ایشون خیلی مقید بود از جنبه‌های برجت خانوادگی که حالا بچه‌ها چجوری باشه، نمیدونم لباس پوشیدنشون بشه رفی باشه، کدوم مدرسه برن، چجوری باشه، خیلی تقید داشت واقعا مادر خدا بیامرز ما.
خدا روشون غیر رحمت کنه. من در خلال صحبت حضرت علی متوجه یک نکته شدم که شاید اگه اشتباه نکنم برمیگرده به تقید پدر حضرت عالی در لقمه حلال.
بله بله،
که زندگی شما رو ساخت و بله، و در واقع خیلی خیلی براتون مهم بله بوده. بله، چقدر توی حوزه انتخاب رشته صنایع غذایی یا سوق دادن تو میرشته مادر یا پدر بیشتر نقش داشتن یا معلم؟ من نمیدونم، شاید
والا میتونم بگم هیچ کدوم. یعنی واقعا زمانی که من رشته انتخاب کردم شاید خود بنده هم زیاد شناخت نداشتم. ما یه زمان کنکور شرکت میکردیم که 2 مرحله‌ای بود و
بله،
خیلی قبولی دشوار بود، مشکل بود و فکر میکنم دانشجو زیاد شناخت نداشتم، من جمله خود بنده. بعد که وارد دانشگاه شدم تازه متوجه شدیم که این رشته چی است و چقدر اهمیت داره، چقدر جذابیت داره. و دیگه برجه خداوند کمک کرد که ما تا انتها رفت. برای تأکید و توصیه به درس و دانش همواره از طرف پدر مادر ما خب همیشه بود
بوده و دقیقاً موضوع همین قضیه، اینکه چقدر اهل خواندن بودن و در واقع شما رو هدایت می‌کردن برید بخونید، چون خوارزمی درس خوندن برای بچه‌ها اون موقع خب مدرسه خیلی خاصی بود. در ما خودمون دهه 40 هستیم، هر کی خوارزمی بود ما با یک نگاه لجبازانه نگاه می‌کردیم، گفتیم اینو عجب آدمایی هستن. چون واقعاً رفتن به خوارزمی خیلی سخت بود. از اول اهل درس خوندن بودید، نظارت درس خوندن رو پدر انجام میداد، مادر انجام میداد، برادر بزرگتر، خواهر من نمی‌دونم.
خدمت شما شد که آره از کوچیکی من اهل درس خوندن بودم، یعنی در خانواده همین حالت بود. بعضیت پدر خب تاکید داشت و مادرم خیلی تاکید داشت و بعضیت چون فرد کوچیکی خانواده بودم، برادر بزرگترم باز خیلی به امورات درسی من توجه داشت و یادم بیشتر ایشون می آمد مدرسه برای پیگیری و بحثای این فرمی. و دوران دبستان خب دبستان خصوصی بود، اطراف منزل ما دبستان پیمان بود که یادم آقای جبلی مدیرش بودن. بعد دیگه وارد دبستان بعد خوارزمی شدیم و اونجا هم به اتمام رسید و همواره بحث انقلاب پیش اومد و فعالیت‌های انقلابی و ما هم خیلی فعال بودیم اون زمان. بعدش هم که دیگه بلا فاصله ما کنکور قبول شدیم و وارد دانشگاه و
درست بعد از انقلاب فرهنگی بود دیگه. دوره شما جزء اولین دوره‌ای که دو مرحله
بعد از انقلاب فرهنگی.
خب بعد شروع کردین خوندن توی دانشگاه، خب خیلی همراه شما اومدن لیسانس رو گرفتن ولی ادامه ندادن، یعنی در حد لیسانس بودن. چه چیزهایی، چه استادانی، چه معلمان راهی هدایتتون کردن که ادامه بدید؟ شما استعداد نابی در این قضیه هستید.
خدمت شما هست. از همون زمان کارشناسی برجت این شکل گرفت، یعنی همدورهای ما در واقع اندوستانی که با ما بودن همه در واقع تاکید داشتن که فلانی شما ادامه بده، یا همکارا یا اساتیدی که در واقع باشون درس داشتیم خیلی تاکید میکردن که شما در واقع این توان رو دارین که بتونین ادامه تحصیل بدین. همین اتفاق هم افتاد، یعنی کاملا پیوسته. این بعد از لیسانس همون سال کنکور ارشد بود که ما شرکت کردیم، مجدد قبول شدیم، رتبه یک هم به ادامه داشتیم و بلا فاصله بعد از ارشد هم در واقع دکترا اعزام بنده قبول شدم و رفتیم دکترا. یعنی همش به طور خیلی مداوم و کانتینیوس در واقع اتفاق افتاد. اینی که من فکر میکنم در بعد ورود در همون مقطع کارشناسی این در واقع تمیز برای افراد ایجاد میشه، یعنی افرادی که مستعدن که برن تا دکترا در همونجا شکل میگیرن،
شکل میگیرن
برجت درسشون، علاقهشون، معدلشون، تلاششون، اینها رو در مورد متمایز میکنه، که خب برجت این اتفاق هم در مورد ما افتاد دیگه.
خب شما خودتون سنتی هستید دیگه؟ بله. یا نه نگاه سنتی ندارید، مدرن هستید،
میتونی بگیم در واقع مخلوطه دیگه.
خب من چرا این سوال پرسم؟ بله. در زمینه غذا سنتی هستید یا مدرن بیشتر؟
من سنتی.
سنتی.
بله. بله.
در زمینه انتخاب همسر چی؟
اونم همینجور
سنتی. خب بریم وارد یک از انتخاب‌های خوب زندگی که در مسیر زندگی افراد رخ میده. انتخاب همسر چطور بود؟ در دوره دانشگاه بود یا بعد از فارغ التحصیلی بود؟
بعد از فارغ التحصیلی بود.
یعنی فوق لیسانس رو گرفته بودی یا دکترا رو گرفته بودی؟
نه، در واقع فوق لیسانس رو دیگه داشتیم میگرفتیم که اواخرش بود.
اواخرش این اتفاق افتاد. بعد خودتون تصمیم داشتید ازدواج کنید یا اینکه نه حالا خانواده احساس کردن الان دیگه زمانشه که بالاخره؟
هم برجت خانواده خیلی نقش داشتن و هم برجت خود منم دیگه احساس میکردم اون زمان دیگه باید دادم زندگی رو شروع.
آشنا بودن، فامیل بودن یا اینکه نه در محیطای
پدریشون با برادر من خب خیلی نزدیک بودن، یه دوست خیلی